آمریکایی و همه در واقع کسانی که در طول این سالها بر علیه ایران اسلامی اقدامات ظالمانه را انجام دادن تحت عنوان تحریم ها، باید تمام تحریم ها را لغو کنن. پس از اون جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی کنه و بعد از اون در واقع تعهدات خودش رو اجرایی بکنه. مجلس شورای اسلامی به وجود کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی که در هفته گذشته با وزیر امور خارجه جلسه داشتن، قاطعانه اعلام کردن که فقط در چارچوب راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون لغو تحریم ها آماده هستن که پشتیبانی کنن، از تیم مذاکره کنن. میگم نه، اجازه میدیم که اروپایی و آمریکایی ها این اقدامات ظالمانه خودشون رو و نقض عهد خودشون رو و عدم اجرای تعهداتشون رو دوباره تکرار بکنن و با منافع ملی ایران در واقع به شکلی بازی بکنم.
آقای دکتر عزیزی، واشنگتن پست نوشته سابقه برنامه هسته ایران نشان داد اقدامات خرابکارانه نمیتونه اون رو متوقف کنه. دیروز هم اعلام شد برق رسانی نطنز که در اقدام خرابکارانه دچار اختلال شده بود، راه اندازی شده و بازسازی‌های لازم در این بخش صورت گرفته. بفرمایید که توان ایران در این زمینه چه تأثیری بر معادلات هسته ایران خواهد داشت؟
اساساً بازی مذاکره و ترقه بازی با هم منطبق نیست. نمیتونن آمریکایی و اروپایی ها هم عنوان مذاکره و در واقع موضوع مذاکره رو به عنوان راهبرد مطرح بکنن، هم از اون طرف به رژیم جعلی و نامشروع خودشون بگن شما برو ترقه بازی کن. آنچه که در واقع ما نتن شاهد بودیم، خب همین اقدام خرابکارانه عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی بود. اما من خدمت شما و هم ملت عزیز عرض میکنم که ملت ایران مصمم هست و همه در واقع دستگاه‌های حاکمیتی کشور مصمم هستن که از این ظرفیت پایان ناپذیر انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌جویانه استفاده حداکثری بکنه. هیچ چیز نمیتونه اخلال ایجاد بکنه در این حرکت روبروش، کما این که بعد از حادثه نتنز ما بلافاصله غنی‌سازی 60% رو شروع کردیم، بازسازی و نوسازی، آماده سازی در واقع سانتریفیوژ های در واقع نسل های پیشرفته در نتنز. و مطمئن باشن آمریکایی و اروپایی ها هیچ چیز در عزم و اراده ملت ایران خلالی وارد نخواهد کرد.
خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای شما و همه همکاران عزیز و مردم خوبم آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید.
فراسو
نتایج مطالعات جدید مرکز افکارسنجی نیو فاین نشنال حاکی از آن است که برگزیت بیش از 400 شرکت و مؤسسه مالی انگلیسی را مجبور کرده است فعالیت‌ها، نیروهای کار و میلیاردها پوند سرمایه خود را به مراکز مالی دیگر در مناطق دیگر اتحادیه اروپا منتقل کنند. در گزارش این تحقیق آمده است:
ما معتقدیم که این آمار و ارقام کمتر از میزان واقعی است و انتظار داریم که با گذشت زمان این ارقام نیز افزایش یابد، زیرا هنوز همه پیامدهای برگزیت نمایان نشده است.
رادنی شکسپیر، تحلیلگر مسائل انگلیس، هم در خصوص شرایط اقتصادی انگلیس معتقد است:
مردم از نظر اقتصادی احساس ناامنی می کنند. نظام بریتانیا در درون و بیرون اکنون با چالش مواجه شده است. اوضاع اقتصادی و سیاسی رو به وخامت است و دولت هیچ سیاست اقتصادی عملی جدیدی برای برون رفت از این وضعیت ارائه نداده. رأی به برگزیت را می توان فریاد بیزاری از وضعیت اقتصادی ارزیابی کرد.
اما گفتگوی بیشتر در همین زمینه رو با آقای دکتر رضا سیمبر، تحلیلگر مسائل بین الملل، انجام میدم. آقای دکتر سیمبر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به گردونه.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر سیمبر، مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرده نزدیک به 7400 فرصت شغلی تحت تاثیر برگزیت از انگلیس خارج شدن. لطفاً در خصوص شرایط اقتصادی انگلیس بعد از برگزیت برامون توضیح بدین.
در پاسخ به این سوال، ببینید، از اون روزی که برگزیت مطرح شد خب در بحث سیاست خارجی و از منظر داخلی در انگلستان دو گزینه راهبردهای ملی یا روندهای همگرایی مطرح بود، یعنی یک دعوای جدی روی همین قضیه طرف مخالفین برگزیت مطرح بود که اگر این کار انجام بشه ما مزایای مربوط به همگرایی در اروپا رو از دست میدیم. و الان خب طبیعی هست که ما با یه همچه آمارها و رقمهای مواجه باشیم، یعنی این نهایتا تصمیمی بود که بعد از ماها و شاید سالها بالاخره انگلستان رو گرفت.
بله آقای دکتر سیمبر، دولت انگلیس بیش از یک دهه است که سیاست ریاضت اقتصادی رو در پیش گرفته، خدمات عمومی رو کاهش و مالیات ها رو هم افزایش داده. ارزیابیتون از آینده اقتصاد انگلیس با توجه به شرایط جدید این کشور چه هست؟
تمامی تفکرهای نولیبرالیستی که الان در واقع راست اقتصادی در انگلستان اون رو داره دنبال میکنه، دنبال این هست که هزینه های دولت رو کاهش بده و هزینه ها رو از طریق مالیات ها و اخذ عوارض این ها افزایش بده. اما بایستی ما دقت داشته باشیم که چه مقداری از این اخذ مالیات ها و عوارض از قشرهای فربه و در واقع قدرتمند در جامعه گرفته میشه یا چه مقدار از مردم گرفته میشه. کل اصل سیاست انگلیسی ها همین هست، یک سیاست نولیبرالی هست که به دنبال در واقع کاهش نقش دولت در خدمات عمومی و افزایش مالیات ها هست که در این زمینه بخواد بسیاری از کاستی های مربوط به بودجه ملی رو جبران بکنه. اما خب دولت انگلستان این ادعا رو داره که در این زمینه طبقات بالاتر و درآمدهای بالاتر رو نشون گرفته و طبقه متوسط انگلستان رو نشانه نگرفته، که من فکر میکنم الان حداقل در این که 2 سال آینده این ادعای دولت انگلستان در محک ارزیابی و در واقع نظر افکار عمومی مردم انگلستان قرار خواهد گرفت.
خیلی از شما متشکرم، ممنون و خدا نگهدار.
خب من خداحافظی میکنم از جناب عالی و تشکر دارم از شما و همه همکاران محترمتون.
از اینکه با گردون همراه ما این ممنونی.
پرونده ویژه،
قاچاق پدیده شوم مخربیه که صدمات فراوانی میتونه بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کنه. از آقای حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در مورد ضرورت مقابله با قاچاق و تأثیر اون بر رونق تولید ملی پرسیدم و ایشون اینطور پاسخ دادن.
مسائل اساسی که از گذشته روی تولید اثرگذار بوده و مشکلات زیادی رو برای تولید کنندگان در کشور ایجاد کرده، واردات مخصوصاً قاچاق کالا در کشور بوده. برخی از کالاها ممکنه از مبادی به شکلی رسمی وارد میشه که مغایرت با قانون داره و قاچاق تلقی میشه و باید یک سیستم یک پارچه و همگنی در خصوص واردات کالا و قاچاق در کشور مهیا بشه تا ورود کالاهایی که مغایرت جدی با تولید در کشور داره و مشابه اونها در کشور تولید میشه وارد کشور نشه.
در ادامه از آقای حاج اسماعیلی پرسیدم دولت چه نقشی میتونه در تولید و توزیع کالای ایرانی برای جلوگیری از کالای قاچاق داشته باشه.
دولت باید هم مخم بشه بذاره که کنترل بکنه و جلوگیری بکنه تا کالاهای داخلی بتونن به تولیدشون و به عرضشون در کشور و برای صادرات ادامه بدن.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به صورت ریشه‌ای انجام بشه و برای حل این مسئله نیازمند همگرایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول هستیم. آقای قادرزاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
وقتی که در یک کشوری قاچاق داره صورت میگیره، چه صادرات غیرقانونی چه واردات غیرقانونی فرقی نمی‌کنه، چون هر دو میتونه به اقتصاد آسیب برسونه. اثر قاچاق بر اقتصاد ابعاد متعددی داره. اشتغال هست، ایجاد درآمد در جامعه هست، بحث ثبات اقتصادی در آینده مورد توجه قرار میگیره، چگونگی پایداری زیست محیطی، همه این مسائل از مسائلی است که حقیقتاً پدیده قاچاق میتونه اثرگذار باشه.
از آقای قادرزاده به عنوان سوال دوم درباره ابعاد اثرات پدیده مخرب قاچاق پرسیدم. پاسخ ایشون رو بشنویم.
اگر میخواهیم در کشور توزیع عادلانه درآمد داشته باشیم، از منابع درست بهره برداری بشه، بایستی حتما آنچه که قانونگذار ممنوع کرده ازش در واقع تبعیت بکنیم و انجام ندیم. اما وظیفه اصلی هم در این راستا افزایش دانش همگانی برای تبعیت از قانون است.
مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتیه.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. در این پاراگراف بجویید: جوان ایرانی،
همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر.
پاراگراف.
خدا سلام. امروز یه روز دیگه از روزای خوب خداست. اینقدر ناامید نباشید که همین ناامیدی برکت رو از زندگی شما میبره. میدونم سخته، همه چی علیه ماست، هم کرونا هست هم بیپولی، اما ما باید بتونیم مقابله کنیم با شرایط سخت. برای این مقابله کردن به ابزار نیاز داریم. ابزار ما پشتکار ماست، ایده های ذهن خلاقمون و امید به خدا. امیدتون ناامید نشه. یکم به خودتون بیاین. خیلی راحت همچنان میشه پول در آورد، خوب زندگی کرد. فقط کافیه یکم به دور و برمون نگاه کنیم، مخمون رو به کار بندازیم. در ضمن پشت کار و تلاش یادتون نره. که داشته باشین پاراگراف امروز از رادیو جوان، برنامه‌ای که راهکارهای اقتصادی خوبی به شما میده و بارقه‌های امید رو تو دل و ذهن شما جاری میکنه. من سید مهدی مفیدی هستم و اینجا پاراگرافه.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده. هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
رتبه ده کنکور شده، سر خواستنش دعواست. این دانشگاه این پیشنهادو بهش میده، اون یکی یه راه خوب جلوی پاش میذاره، اصلا همه میخوان رو هوا بزننش. اما این دوستمون به جای دانشگاه های با کیفیت وطنی، راهی دیار فرنگ و دانشگاه های خارجی میشه. مشکل کجاست؟ مقصر اصلا کیه؟ اون دوست عزیز دانشجومون مقصر یا مسئول گرامی کدومشون؟ این بخش رو حتما بشنوید. بخش جالبی بشنوید.
تراژدی غمگین فرار مغزها.
من دارم میرم.
برنمیگردم.
والا واقعیت شو بخواید، خب ما به عنوان یه ایرانی دوست داریم تو ایران درس بخونیم، ولی شرایطی که الان هست من خودم شخصا فکر میکنم که کسایی بخواد ادامه تحصیل بده شاید خارج برای تحصیل بهتر بشه.
ایران
سالهاست کشورهای جهان سوم با این مشکل دست به گریبان هستن و هر روز شاهد رشد آمار رسمی و غیر رسمی خروج نخبگان از کشورمون هستیم. خروج نخبگان از کشور در سایه بی‌توجهی مسئولان، استفاده نکردن از هوش نخبگان در سیاست‌های کشور که گاهی غیر از ابراز تأسف کلام دیگه‌ای در واکنش به اون نمی‌شنوید.
خجالت بکش مرد، تو بزدلی، تو ترسویی، نتونستی حقتو بگیری داری فرار میکنی. مرد باش، تو مملکت خودت زندگی کن. خب میخوای تحصیل کنی، مرد باش، تو مملکت خودت تحصیل کن.
من سه ترم دانشگاه نمیرم، رام نمیدن.
چی گفته زندگی فقط درسه؟ مرد باش، تو مملکت خودت ازدواج کن، تو مملکت خودت تشکیل خانواده بده. هیچ غلطی که نمیتونی بکنی، مرد باش، اینه یه مرد بمیر، حداقل تو مملکت خودت بمیر.
نیروی انسانی ثروت سرمایه اصلی هر کشوری محسوب میشه. سرمایه‌ای که هزینه هنگفتی بابتش صرف میشه و بعد دو دستی تقدیم کشورهای اروپایی و آمریکایی میشه. درهای ما به روی همه ملت‌ها باز است. این جمله‌ای که روی تابلوی اعلانات دانشگاه MIT آمریکا حک شده. دعوتی زیرکانه از ثروت کشورهای جهان سوم در سایه دشمنی علنی با این کشورها. نخبگانی به نام ایران اما به کام آمریکا و اروپا. دکتر گرمابی.
بحث فرار مرزها یا من گاهی وقتها لفظ انگلیسیش که به کار می‌برم عمق فاجعه برام بیشتر میشه که لفظ لاتینش هست برین درین، تخلیه مغزشات بگیم. من فکر میکنم 80% دلایل جوانها برای رفتن دلایل اقتصادی اجتماعی است. اگر بشود در حقیقت این رو با شرایط رو مناسب کرد، هم شرایط اقتصادی و هم اجتماعی، این فرار مغزها رو میشه در حقیقت شدتش رو کاهش داد. امیدوارم بتونیم به حد اقل برسونیم. سرمایه هنگفتی هست که ما به صورت رایگان در اختیار کشورهای اروپایی و امریکایی قرار میدیم.
هنوز دو ماه نشده میره برنامه بفرمایید نهار، میگه تنها آرزوم اینه که همه با هم برگردیم ایران.
تو باش بس، حداقل ما فکر کنیم آمار فرار مغزها داره میاد پایین.
حالا دوست داشتنم برگرد،
ولی نه، تو باش.
آسیبی در پی فرار مغزها بر اقتصاد کشورمون وارد میشه، از جمله از دست رفتن همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و همچنین نابودی چشم‌اندازی که برای توسعه دانش و اقتصاد کشور تعریف شده. با امید برنامه‌ریزی، بررسی و کنترل هرچه بیشتر این قضیه.
درسته که اقتصاد ما این روزا با هیچ کی شوخی نداره و داره جدی جدی به کار خودش ادامه میده، اما ما که میتونیم با شوخی کنیم، ها؟ شوخی میکنیم، زیاد هم شوخی میکنیم. پس اگه شما هم دوست دارید این بخش طنز اقتصادی رو بشنوید، بفرمایید، در خدمتی.
گم ببخشید، دیدم تو سوسولی، چیز میز از بیرون میرون نمیخوری، هی ویروس ویروس میکنی دیگه. گفتم به جای شیرینی واسه تیتاب بخرم که هم بسته بندی باشه هم از تمیز بودنش مطمئن باشی.
بله، راضی به زحمت نبودیم، حالا دست درد نکنه.
قربانت.
مناسبتش چیه؟
مناسبت چی؟
این مناسبت این شیرینی.
هیچی، یه خونه خریدم و همینک یک مرد 15 خانم.
نه بابا، 15 تا خونه داری تو؟
چیزی نیست که بابا، بچه بازیه این رقم ها. میگم این پیچ رادیو تو بی زحمت بچرخ و بینیم اخبار چند چنده.
15 هیچ جلوه عزیز.
خبرهای اقتصادی. واکنش وزیر راه به همدستی برخی مالکان و بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات.
اونی که تونسته چندین و چند تا خونه بخره بلده چطور از مالیات اون چندین و چند تا هم فرار کنه.
باورت نمیشه، ما هم همینو میگیم، ما تا گوش نمیدن که، بعد الان میگن همدستی. ما هم آدمیم دیگه، گوشت همو بخوریم، استخونه همو که دور نمیریزیم که. بله.
سقوط 15% ارزش بیت کوین تنها چند روز پس از ثبت رکورد قیمت.
ببینم تو چند روز پیش از بیت کوین پرسیدی، نکنه تو رفیقات زدین تو کارش ارزشش رو ترکوندی.
بابا این دیگه تو لول جهانیه، ما هنوز اون مرحله قفل واسمون. بعدش هم تو چرا دیدت نسبت به من و همکارام اینقدر منفیه؟
مثبت باشه؟
عزیز من و همکارام در هر زمینه ای ورود کنیم ارزش اون محصول میکشه بالا. پایین اومدنی نیست که. دیدی تا حالا یه چی بیاد دست ما اخبار بگه ارزشش افت کرد؟
خیر.
تموم شد و رفت. الان اخبار گفت ارزش این افت کرد. تو مطمئن باش اگه کار ما بود الان میزدی تو سرت که چرا دیروز یک هم نخریدی.
اصلا کی گفته که نمیشه نشست تو خونه و پول در آورد؟ یا آدمایی هستن میشینن تو خونه کسب درآمد میکنن؟ بریم سراغ یه کارآفرینی که از طریق فضای مجازی داره آموزش میده. چه کار خوبی؟
سلام و عرض درود خدمت تمام شنوندگان برنامه خوب پارایگرا. هرشا اعتمادی هستم، اهل تبریز و صاحب کسب و کار، یا بهتر بگم استارتاپی که از سال 93 در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی شروع به کار کرد. حدوداً از سال 89 علاقه‌مند به این حوزه شدم و شبانه روز برای این علاقه تلاش کردم. تدریس رو از سال 92 در دانشگاه صنعتی سهند تبریز شروع کردم و با توجه به استقبال فوق‌العاده‌ای که دانشجویان داشتن، یکی از بزرگترین کلاس‌های آنلاین تحت وب ایران رو آغاز کردم. این کار رو تنهایی شروع کردم و الان که با شما صحبت می‌کنم، بیت‌گرف متشکل از 12 نفر که به آموزش افراد علاقه‌مند در این زمینه می‌پردازد. خب مسائلی مثل طراحی سایت، بحث فنی سایت، گرافیک سایت و همچنین آموزش‌ها، تولید محتوا، تدوین اونها زمانبر بود و خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم از پسش بر در اون زمانهایی که خیلی ها با ما این کار رو شروع کرده بودن که اصلا کسی به این امر توجه نمی کرد، محصول رو ارائه می داد و اصلا پشتیبانی وجود نداشت. ما از همون ابتدای کار در هر ساعت شبانه روز پشتیبانی رو داشتیم. اون موقعهایی که من تنها این کار رو استارت زدم خیلی سخت بود، ولی خب در همون کلاس‌های آنلاین
اولی که شروع کردیم افرادی رو مستعد برای پشتیبانی پیدا کردیم که موجب شد از همون ابتدا و شروع کارمون پشتیبانی 24 ساعته مادام العمر رو داشته باشیم، تا اگر کسی سوال، ابهام یا اشکالی توی یکی از بحث‌ها یا درس‌ها داشت بتونه در سریع‌ترین زمان ممکن به پاسخ اون سوالش برسه.
سلام، مهشید رجبی هستم، دانش آموخته دوره‌های بیت‌گرف. به دلیل آموزش‌های حرفه‌ای و روانی که این تیم داشتن، تونستم در سریع‌ترین زمان ممکن به مهارتی که لازمم بود دست پیدا کنم و در حال حاضر نیز در یک شرکت که در زمینه موشن گرافیک و انیمیشن سازی در حال فعالیت هستند مشغول به کار شوم و تونستم به اون درآمدی که مد نظرم بود برسم.
سلام، نوید ملکی هستم، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران. من مسئولیت سرپرستی گروه طراحی گرافیک مجموعه رو دارم. وظیفه ما تو این گروه برنامه‌ریزی و تولید دوره‌های آموزشی برای ارتقای توانایی علمی و عملی هنرجوها در زمینه گرافیک.
و خیلی خوشحالم از این که تو همچین مجموعه دوستانه و در عین حال حرفه‌ای کاری رو که بهش علاقه دارم انجام
میدم. توصیه می‌کنم که همواره در حال یادگیری باشید و دست از یادگیری نکشید. قطعا زندگی بهتری رو برای شما رقم میزنه و همچنین موجب میشه که برای خودتون، برای اطرافیان و برای جامعتون مفید بشید. به امید روزهای بهتر و سایه بهتر و پیشرفت روزافزون کشور عزیزمون ایران سرافراز.
نیکو، وقت برنامه امروز پاراگرافم به پایان رسید. من بازم تاکید میکنم که از تو حرکت، از خدا برکت. شما تا هیچ حرکتی نزنید، خدا و بنده خدا به شما کمک نمیکنن. از فکرای خوبتون استفاده کنید. با این سرمایه معمولی یه کار خوب شروع کنید. شاید شما هم یه روز به یه کارآفرین برتر تبدیل شدید. ممنون از اینکه ما رو شنیدید. من سید مهدی مفیدی تا یه روز دیگه و پاراگرافی دیگه به همراه تیم خوب و گرم و صمیمی پاراگراف از شما خدافظی میکنم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف. شبکه جوان همراه شما.
از تو چه پنهان؟
الله و نور و سماوات و الارض.
الله و نور و سماوات
و الارض.
خدایا
چگونه خدایی هستی؟
چگونه خدایی هستی
که از آیاتت نور می‌بارد؟
که از آیاتت نور می‌بارد؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
و این کتابی است پربرکت که ما بر تو نازل کردیم، از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیش نمایید، باشد که مورد رحمت خدا قرار گیرید.
به نام خدای الرحمن و سلام. از تو چه پنهون؟ خدای الرحمنم، از تو چه پنهون که ما خیلی خیلی نیازمند راهنمایی و هدایت شما هستیم. خدای مهربانم، در این ماه مبارک رمضان قرآن رو برای ما نازل کردی، قرآنی که در سوره مبارکه انعام آیه 155 خودش اقرار میکنه و این قرآن کتابی است که ما با برکت و خیر بسیار فرو فرستادیم، از آن پیروی کنید و پرهیزگار شوید، باشد که مشمول مرحمت خدا گردید. من در این آیه به غیر از بند اول به بند دوم از ادب پیروی میخوام صحبت بکنم. بهش میگم قاعده پیروی، سخن گوش کردنه. این قاعده قاعده است که انسان رو بر بلندای قله‌های تقرب میرسونه. قاعده پیروی کردن. آیه در قرآن کریم هست که از سر بهشتیان سخن به میان میاره. یک آیه‌ای که بین جهنمیا و بهشتیای گفتگویی در میگیره. اونا دارن میرن به سرنوشت محتوم عذاب و اینها میرن به سرنوشت قطعی و یقینی برخورداری و موهبت و نعمت و رحمت بهشت. منتها سوالی در میگیره که شما چیکار کردید تو دنیا؟ اونایی که جواب میدن بهشتیا میگن قالو سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم، منتها از شنیدن یه عنصر فعال ساختیم، در هدایت ما اثر گذاشت. قالو سمعنا و اطعنا، اطاعت کردیم و حالا غفران الهی شامل حال ما شده، برخوردار شدیم. امام علی علیه السلام هستند که می‌فرمایند نه هر که گوش دارد شنواست و نه هر که می نگرد بیناست. بیشترین بهره‌ها در نگاه و کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام برای اون کسایی که میشنوند سخن رو و از احسنش پیروی میکنن به شکل احسن. این کلمه احسن که بعد محسن بعد اسلام، همه اینا یه ریشه داره. اسلام هم که نگاه میکنیم امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 150 و 151 سخن از اسلام میارن، میگن اسلام همون تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی است. تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. این سخن بسیار گرانسنگی است و خدایا از تو چه پنهون که ما گاهی اوقات این نسبت رو از دست میدیم. و الان وقت ماه مبارک رمضانه و خدایا به ما کمک کن که این فرصت رو غنیمت بشماریم و قلبمون رو که الان در سن جوانی قرار داریم به برکت این ایام و به برکت قرآن کریم و آیات هدایت بخشش و اطاعت پیامبرت بتوانیم زندگی رو آنچنان که باید و شایسته است بیاراییم.
جایزه دوغ
بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
ساعت 10 شب رو از تهران رادیو جوان خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی اعلام میکنم. سلام میکنم، شب بخیر میگم به تک تک شما عزیزان و شما بزرگواران. انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما خوب